اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اردوی ایالات متحده گفت که تهدیدات احتمالی علیه نیروهای ایالات متحده در عراق وجود داشت و به همین دلیل این نیروها در سطح بالایی از هشدار قرار دارند که نگرانی ها در مورد نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه را برجسته می سازد. بل اوربن، سخنگوی قماندانی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، به روز سه‌شنبه گفت که تهدید علیه نیروهای آمریکایی در عراق را زیر نظر دارند. قبل از این اظهارات، یک قماندان ارشد بریتانوی در ائتلاف به رهبری آمریکا در جنگ با داعش گفته بود که تهدید از سوی شبه نظامیان تحت حمایت ایران افزایش نیافته است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، درباره تنش‌ها بین دو کشور گفت که این رویارویی نظامی نیست. او گفت نه ایران دنبال جنگ است و نه آمریکا. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، و سرگی لاواروف، همتای روسیش، توافق کردند که روی عادی ساختن روابط کشیده دو کشور کار کرده و خطوط ارتباطی بین مسکو و واشنگتن را دوباره احیا کنند. با وجود که آقای پامپئو در اولین سفر خود به روسیه به عنوان وزیر خارجه آمریکا روی مسائل مختلف و مشکلات دو جانبه و بین المللی از جمله اوضاع در ایران، ونزوئلا، کره شمالی، اوکراین و سوریه با آقای لاواروف صحبت کرد، اما به نظر نمی رسد کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این موارد بینشان به وجود آمده باشد. مایک پامپئو که در کنفرانس خبری همراه با سرگی لاواروف در شهر ساحلی سوچی حضور یافته بود، تاکید کرد که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما فشارها بر تهران را همچنان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا در شهر تفریحی سوچی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز ملاقات کرد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که در حمله شورشیان با راکت بر یک کمپ بیجا شدگان در شمال غرب آن کشور 6 نفر کشته شده است. با گزارش تلویزیون الاخباریه، در حمله بر کمپ نایراب در نزدیکی شهر ادلب که زمان افطار صورت گرفت، 2 طفل نیز در جمع کشته شدگان شامل است. در این کمپ بیجا شدگان سوری و مهاجرین فلسطینی که مقیم سوریه بودند جابجا شدند. حامیان احزاب رقیب در جنوب هند روز سه‌شنبه در راهپیمایی انتخاباتی حزب ملیگرای هندو با سنگ و چوب به جان هم افتادند که تایان شمار مجروح شد و یک فاکولته چور و چپاول گردید. در حالی که ایالت بنگال غربی برای دور 7 و نهایی رای گیری برای 543 کرسی پارلمان هند آماده می شود، پلیس می گوید که برای پراکنده ساختن مردم از دنده های چوبی استفاده کردند. بعد از این درگیری حدود 100 نفری که برای اعضاب رقیب کار می کردند تحت توقیف قرار گرفتند. قرار است مراحل رای گیری تا تاریخ 19 می تمام شود. و مظاهره کنندگان سودانی روز سه‌شنبه گفتند که اعمال امنیتی وفادار به عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع آن کشور، در طول شب به کسانی که در مقابل مقر اردو در خرطوم تحصن کرده بودند حملور شدند که در این درگیری 5 نفر به شمول یک افسر اردوی سودان کشته شد. شورای نظامی سودان وفاداران به بشیر را عامل این خشونت می دانند. اما سفارت آمریکا در خرطوم می گوید که اقدامات شورای نظامی که روز قبل آن علیه معترضین از گاز اشکاور استفاده کرده بود منجر به خشونت در طول شب شد. به گفته مقام های صحی، در خشونت های روز سه‌شنبه در چندین شهر سودان بیش از 200 نفر زخمی شده است. این مظاهرات قبل از خلع بشیر از قدرت آغاز شده بود و بعد از آن که شورای نظامی قدرت را در دست گرفت، مردم به رسم اعتراض به جاده ها بیرون شده و از نظامیان می خواهند تا قدرت را به افراد ملکی تسلیم کنند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگوید از ابتدای سال مالی 1398 شمسی تا به حال بیش از 70,000 مهاجر افغان از ایران بازگشتند. با گفته یه مقام های این ریاست، ایران 30,000 این مهاجرین را به افغانستان اخراج کرده است. خلیل نورزایی از ولایت هرات گزارش می دهد.
احمد جاوید نادم رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات از روند بی پیشینه بازگشت مهاجرین افغان از کشور ایران خبر داد. به گفته آقای نادم، روزانه هزاران مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه هرات وارد خاک افغانستان می شوند که در بین آنان اطفال، زنان بی سرپرست، خانواده ها و افراد معتاد شامل هستند. آقای نادم گفت که تنها از شروع سال مالی جدید بیش از 70,000 مهاجر افغان داوطلبانه به کشورشان برگشته و یا توسط مقام‌های ایرانی اخراج شدند.
با شروع فصل بهار این روند ازدیاد پیدا میکنه و ما همه روزه فعلا شاهد ورود حدوداً بین 1,000 تا 1,500 نفر از هموطنان ما هستیم. ما تا الحال که حدوداً ماه دوم ربع دوم سال مالی هست، حدوداً قریب به 40,000 داوطلبر داریم که وارد کشور شدن به شکل خود به خودی. حدوداً اولوش 30,000 افراد اخراجی را داریم و حدوداً اولوش 600 نفر هم ما افرادی را داریم که دارای سند اقامت قانونی در جمهوری اسلامی ایران بودند، اسناد خود را باطل کردند و به شکل داوطلبانه وارد کشور شدند.
رئیس مهاجرین هرات دلیل عمده افزایش آمار بازگشت کنندگان را اعمال تحریم ها، پایین آمدن ارزش ارز ایرانی و کاهش فرصت های شغلی در آن کشور بیان کرد. بخش اعظم مهاجرین بازگشتی و اخراج شده از ایران در کمپ مهاجرین ولایت هرات به سر میبرند. برخی از آنان با اشاره به شرایط سخت زندگی در ایران از حکومت می‌خواهند که برایشان زمینه کار مهیا شود تا دیگر به کشور ایران باز نگردند.
زندگی ما خراب است، چیکار کنیم دیگه؟ دولت افغانستان هم دیگه جنگ جدل است، چیکار کنیم دیگه؟ بشکوری رفتم ایران دیگه نشد گره ما شدم دیگه.
ما یک لقمه نون ما پیدا کنیم و هرگز به ایران نمیریم، چون که اونجا ما را ستر میکنه دیگه. خاطرش چی بریم که شراب ما برو خود شما قضاوت کنیم.
از حکومت افغانستان ما امنیت میخوایم، آرامی میخوایم دیگه. کار نیست افغانستان ما، غریبی نیست، ما از مجبوری خسته ایران میریم.
اما پاسخ مقام‌های محلی به این خواست مهاجرین چیست؟ آیا برنامه‌های روی دست دارند؟ عبدالقیوم رحیمی والی هرات گفت:
منابع که دسترس ماست انشاءالله تمامی کوش خود میکنیم که کارآفرینی شود برشان و سرمایه گذاری سر سکتور خصوصی با خاطر این مقصد شده است. انشاءالله در روزهای آینده شما در هرات خواهد دیدین که کارخانه‌های دیگه هم افتتاح میشه و ما انشاءالله با وطندارای خود کوشش میکنیم که کار پیدا شود و ضرورت به این باشه که بدگم مالک مسافر و مهاجر باشن.
بر اساس آمار ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات، در جریان سال 1397 شمسی نیز تنها از مرز اسلام قلعه هرات بیش از 400,000 مهاجر افغان به گونه داوطلب و اجباری از ایران به افغانستان برگشته بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای امریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در حالی که شماری از داوطلبان امتحانات کنکور در ولایات بدخشان، هرات و بامیان ادعا دارند که به خاطر سهمیه بندی کنکور در میزان پذیرش رشته‌های کلیدی نسبت به سال‌های گذشته کاهش به عمل آمده است، عبدالقادر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات کنکور، طی مصاحبه‌ای با رادیو آشنا در کنار اینکه مسئله سهمیه بندی را رد کرد، کاربرد آن را از سوی بعضی معترضین کنکور ناشی از خلای معلوماتی عنوان می‌کند. توجه کنید به این مصاحبه از همکارم نسرین محمود عزیزی.
جناب آقای خاموش، نخست میخواییم بدانیم که طرح آمادگی برای امتحانات کنکور توسط کدام مقامات صورت میگیره؟ آیا این به اساس ظرفیت است یا به گفته معترضین کنکور به اساس سهمیه است؟ معیار در نزد مسئولین چیست؟
تشکر. برداشت مردم ما از این موضوع سهمیه درست نیست و ما به هیچ وجه امی که مردم تعبیر درست از این نمی کنن موافق با نیستیم که نام زیر سهمیه بگذاریم. ما می خواهیم به اگه نام دیگه برزی بتیم که کرسی های اضافی که برای ولایت در ظرفیت پانتون ها در نظر گذاشته می خواهیم می رکم توضیح بتیم. وزارت تحصیلات عالی، وزارت محترم و معارف و اداره امتحانات جمع متخصصین خارج از سی ارگان هم شامل سایه و شامل مشاورین ریاست جمهوری اینا روی طرح کار کردیم. بدیل یک برنامه در گذشته ما داشتیم آمادگی کانکور، بدیل از اون خواستیم کار بکنیم تا یک تانسه باشیم، یک رشد متوازن کادرهای محلی رو در افغانستان داشته باشیم. چون در گذشته ها پانتون ها روی هدف مشخصی که تربیه کادر محلی بود ایجاد شده و یکی از اهداف عمده ایجاد پانتون ها یعنی بود کادر محلی رو تربیه بکنن، چون ایجاد پانتون ها نتونست با آن شکلی که باید و شاید کادر محلی تربیه بکنه، چون پروسه امتحان کانکور یک پروسه رقابتی ملی است. ممکن پانتون اکس ما از وای تکمیل شده باشه یا از یک ولایت دیگه تکمیل شده باشه، تعداد داوطلب های خود ولایت اندک را یافته باشن. به او خاطر روی ازی طرح کاش ما تانسته باشیم کادر محلی یک رشد متوازنه که مکلفیت دولت است و به خصوص مکلفیت وزارت تحصیلات عالی است، یک رشد متوازنه در تمام ولایت به وجود بیارن. و ما در پانتون های مشخص در پانتون های زون در شش رشته کلیدی شامل طب، انجینری، حقوق، اقتصاد، زراعت و کمپیوتر ساینس در این شش رشته مشخص در پانتون های زون بر ولایات کرسی های جداگانه به نظر گرفتیم. از این ظرفیت موجود پانتون ها 75% از این بر رقابت آزاد گذاشته شده که طبق معمول همه ساله بتوان از تمام افغانستان در او رقابت بکنه. ما با سهم موافق نیستم به خاطر که برداشت وطندارای ما وطنهای ما از سهمی است که گویا 5 کرسی که بر فلان ولایت در فلان پانتون در نظر گرفته شده شاید دیر احمد و محمود با زور به واسطه بیارن روجه بشانن، ولی به این صورت پروسه کنکور در کل پروسه رقابتی است. اما کرسی هایی که باشند با ولایت هم در نظر گرفته شده او هم باید رقابت ده و بلندتر نمری از ولایت باید ده، یعنی شایسته های ولایت باید را پیدا کنه.
استاد خاموش، یک مکس میکنیم. شما برای سالها ناظر امتحانات شمولیت در پوهنتون ها بودین و از تجربه کافی در قسمت برخوردار هستین. آیا فکر میکنین که سویه های تعلیمی یکسان است و آیا جذب داوطلبان کنکور بر اساس نفوس است؟ شما به این ادعاها موافق هستین؟
یکی از دلایل امی پروسه امی بود که ما تو سطح امسان نداشتیم. تمام پانزده های ما را از شهرهای بزرگ تقریبا تکمیل میکردن، نداشته های به اسلام و مورد نیاز که در تمام پانسان بشه نیاز است، یا معمولا از داوطلب های شهرهای بزرگ تکمیل میشه چون شرایط تدریس تحصیل برشان مفید و کورس ها برشان موجود است، مکتب هایشان ظرفیت کافی دارد، لحاظ داشتن معلمین ورزید و مسلکی. برعکس ما در ولایت دوردست خود ما نه استاد کافی داریم و نه هم کورس های برشان دارن که اونا بتانن که با یک داوطلبی که ما از کابل بتانن که بور رقابت کرده بتانن. به اون خاطر گذاشتیم که رقابت بین ولایتی باشه
و در مجموع بر خاطر جمعی داوطلبان امتحان کنکور سرتاسری شما چی گفتنی دارین؟
قبل از شروع هر برنامه خصوصا در روزهای نخست امتحان کنکور ما بعض دوستان داشتیم که ناراضی یا شاکی بودن. صرف خلای معلوماتی وجود داره تا زمانی که این خلای معلوماتی تکمیل شوه و در طلبای ما اصل این پروسه را درک کنن که روی کدام نیازمندی صورت گرفته، ما فکر کنم که هیچ مخالف وجود نداره و تمام موافق هستن. کمبود معلوماتی که دارن بعضی دوستان ما را تو در یک ابهام قرار داده، زمانی که اینا حقیقت موضوع را میشنون و درک میکنن همه استقبال میکنن و همه با خوشی استقبال کردن. ما در 32 ولایت که امتحان گرفتیم الحمدلله در تمام ولایت ها استقبال شدیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
برخی از پناهندگان زن در بنگلادش با موقفی که در کمیته های پناهندگان احراز کردند در مواجهه با موانع موجود در جامعه خود موفق شوند و آن موانع را بشکنند. جامعه قومگرای روهنگیای خیلی سنتی و مردسالار است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
طاهره بیگم خانه به خانه می رود تا از مشکلات پناهندگان هموطنش با خبر شود و حرفهای آنها را بشنود. این زن می گوید که از میانمر لباسهای خود را آورده بود اما موشها لباسهایش را پاره کرده. مسائل گوناگون مطرح است که از لباس گرفته تا پارچه های مراقبت صحی و تا روشنی زیاد هنگام شب در نزدیکی تشناب را در بر می گیرد. برخی از این مسائل ممکن است نسبتاً جزئی باشند اما این پناهجویان به سختی می توانند در این کمپ با آنها دسترسی یابند و مراقبت از چیزهای ساده در اینجا کار سهل نیست. از ماه آگست سال 2017 بدین سو بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا از میانمر به کشور همسایه بنگلادش از سرکوب حکومت نظامی فرار کردند، زیرا محققان سازمان ملل متحد میگویند حکومت قصد قتل عام آنها را داشت و اتهامات است که میانمر آن را رد میکند. اکنون پناهندگان در کمپ های پرجمعیت زندگی میکنند. تشناب هایی که بسیار از خانواده ها در آن شریکند ممکن است کثیف شود. گاهی اوقات آب پاک در بخش های از کمپ کم است. طاهره بیگم با انتخاب خود پناهندگان این کمپ با کمیته کمپ برگزیده شد تا در جلسات با اداره سازمان ملل در امور پناهندگان بتواند از آنها حمایت کند. این کمیته ها مجوز تصویب قوانین برای کمپ ها را ندارند ولی تصمیمات توسط دولت بنگلادش اتخاذ شده است. اما در نشست ها نگرانی های پناهجویان با دولت و نیز سازمان های غیر دولتی مطرح می شود. تا کنون صرف 4 کمپ از جمع 34 آن دارای کمیته ها اند. اما اداره سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که امیدوار است در ظرف 12 ماه آینده آنها در هر کمپ کمیته متشکل از مردان و زنان را ایجاد کنند. شاهانه اختر یک پناهجوی دیگر روهینگیایی است که می گوید
چیزهای زیادی وجود دارد که زنان نمیتونن به طور مستقیم به یک مرد بگوین. به همین دلیل خوب است که زنان باشن تا با ما کمک کرده بتوانن.
جامعه مسلمان روهینگیا محافظه کار و مرد سالار است. هنوز معلوم نیست که زنان در این کمیته ها تا چه حد میتوانن باعث ایجاد تغییر و از بین بردن نمونه های مرد سالاری و پدر سالاری شوند. عایشه خاتون عضو کمیته کمپ پناهندگان است.
میتوانم به پناهندگان کمک کنم و تأثیر بگذارم تا دیگران بتوانند طرق و راه‌های را دریابند که آنها نیز بتوانند کمک کنند.
کارمندان چندین سازمان غیر دولتی به صدای آمریکا گفتند که پناهندگان وجود دارد که در برابر هر تغییر مرد سالارانه در این جامعه مقاومت میکنند. شکستن سنت‌های قدیمی و موانع جنسیتی دشوار خواهد بود، اما ممکن است این یک مرحله و گام به سوی از بین بردن آن موانع باشد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلما حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
یک دستگاه جدید اسکریپتوسکوپی جدید متخصصان بخش کرملین تکنیک را کمک کرده تا اثر انگشتان را روی اشیا که در جرایم به کار برده شدند با وضاحت ببینند. این تکنولوژی می تواند در تحقیقات جنایی کمک کند و قضیه های پیچیده قتل را روشن سازد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
متخصصان ویژه کرمینال تکنیک نهاد موسوم به ایست میدلندز بریتانیا چاقویی را بررسی می کنند که در یک جرم به کار برده شده است. روشی که در حال حاضر برای بررسی این چاقو به کار برده می شود این است که نور را بر موادی که روی آن چسبیده می توانند تا نشانه انگشتان مجرم را واضح ببینند. اما این روش مشکل دارد، زیرا نشانه های انگشتان مجرم ممکن روشن نباشد و نمونه گرفتن از مواد برای آزمایش دی‌ان‌ای شواهد را از بین می برد. حالا متخصصان بخش کرینال تکنیک در انگلستان امیدوارند تکنولوژی های جدید شواهد بیشتری را به خصوص در قضیه های حل ناشده سابقه برملا سازد. ویکی بارگین از گروه خاص کرینال تکنیک ایست میدلندز می گوید که آنها در تلاش روش های جدید هستند.
اگر روش های فعلی برای به دست آوردن شواهد مناسب نیستند و نمی توانند تقاضای ما را در بخش کرمینال تکنیک برآورده کنند، پس ما همیشه در تلاش فرصت های دیگر هستیم.
روش های جدید استفاده از دستگاه سپکتروسکوپی ممکن شواهد بی‌نظیر را از وسایل باقی مانده در محل واقعه جرم ایجاد کند. این دستگاه با همکاری پوهنتون نتینگهام انگلستان انکشاف داده شده است. دستگاه مذکور نور خاصی را روی اشیای یافت شده در محل واقعه جرم انتشار می دهد و نقشه را از شکل و موقعیت مواد یافت شده ایجاد می کند. نیکولاس ستار، پژوهشگر در پوهنتون نتینگهام و یکی از انکشاف دهندگان این دستگاه می گوید که قابل اعتماد است، به شواهد موجود آسیب نمی رساند و نتایج ثابتی را تولید می کند.
دستگاه مواد مختلف کیمیاوی را از بخش های مختلف شی برداشته و موقعیت هر مواد را به شما واضح می سازد.
این دستگاه مواد مختلف به شمول عرق مجرم را که از اثر تماس انگشت و در شواهد به جا مانده است تشخیص می کند. همین اطلاعات کامپیوتر را کمک می کند تا اثرات به جا مانده روی شواهد را به شکل اطلاعات قابل چاپ تفسیر کند. جیمز شارپ، استاد فیزیک در پوهنتون نتینگهام، می گوید که این روش ممکن برای یافتن نشان انگشت روی مرمی شلیک شده مفید باشد، زیرا این کار در حال حاضر بسیار مشکل است.
کاری که این روش می کند این است که نور آیون را روی شی مورد نظر می تواند تا فقط بگوید که مواد مختلف در کدام نقاط قرار دارد.
ساینسدانان می گویند که این روش آثار انگشتان مجرم را در شواهد از بین نمی برد و بدون کدام صدمه می توان اطلاعات را از آن به دست آورد. اما تحقیق کنندگان بخش جرایم جنایی نگرانند و می گویند که گرفتن جواز استفاده از این روش های جدید ممکن با مشکلات قانونی روبرو شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنگ ویرانگر 4 ساله یمن بیشتر از هر قشر دیگر زنان و دختران جوان را آسیب رسانده است. شماری از این زنان در اثر جنگ بیوه شدند و بدون داشتن حرفه و تحصیلات باید نفقه خانوادهشان را به تنهایی بپردازند. در منطقه دورافتاده در یک قریه، کمیته بین المللی گروه مساعی ایالات متحده برای زنان و دختران آسیب پذیر یک مرکز آموزش حرفه های مختلف را گشوده است تا از طریق فراگیری حرفه به توانمندسازی این زنان کمک شود. گزارش صدای امریکا را از من سحر عظیمی بشنوید. انتخاب علی عبدالوسی مادر 5 دختر است. او به دلیل درگیری از شهر اصلیش واقع در منطقه توئز بیجا شده و به قریه‌ای به نام راز امان پناه آورده است. جنگ و خشونت در یمن سبب شده تا شمار زیادی از مردان یمنی امرار معاش و حتی زندگیشان را از دست بدهند. در چنین وضعیت شماری از زنان و دختران یمنی ناگزیر شدند به مناطق ناآشنای سرزمینشان روی آورند و نانآور خود و خانوادهشان شوند. در برخی موارد زنان یمنی ناگزیرند از شوهران بیمارشان نیز مواظبت کنند. شوهر انتخاب علی عبدالوسی در امن بسر می برد اما بی نهایت بیمار است. روی همین دلیل او و دخترانش در حال یادگیری حرفه جدید برای امرار معاشند. ما در حال یادگیری هستیم تا از این طریق از فقر رهایی بیابیم و به خانواده خود کمک کنیم. به من نگاه کنید، شوهرم بیمار است و من و دخترانم مسئولیت برآورده کردن نیازهایمان را داریم. انتکاب و دخترانش در مرکز آموزشی البرقه مصروف آموزش هستند. این نهاد توسط کمیته نجات بین المللی ایالات متحده که مقر آن در نیویورک است ایجاد شده است و هدف آن توانمندسازی زنان یمنی است. کارمندان این مرکز میگویند که در حدود 50 زن و دختر در این نهاد روزانه آموزش میبینند و یا وقت خود را در این مرکز سپری میکنند. اینجا مکان امنی در نزدیکی منازل این بانوان است. فیروزه یاسین یکی از کارمندان این سازمان است.
در این نواحی زنان بسیار سنتی هستند. زنان از خانه بیرون نمی روند، آنها نمی خواهند بیرون بروند و در اجتماع در محیط مردانه حضور پیدا کنند. اگر قرار باشد آنان به سایر نقاط مانند مناطق شیخ یا عدن و یا کاراتر برای فراگیری و آموزش بروند، باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما شوهران آنان در خانه هستند و همسرانشان اجازه خارج شدن از منزل را نمی دهند.
برای زنانی مانند انتکاب این وضعیت در این حال یک فرصت است تا خود را از فرهنگ و عرف و عادات سنتی و محافظه‌کارانه حاکم بر جامعهشان رهایی بخشند و برای نخستین بار وارد کار در مارکت و یا بیرون از منزل شوند. این مرکز در حال حاضر داینامیک یا باورهای وابسته به تبعیض جنسیتی را در جامعه یمن تغییر می دهد. انتکاب میگوید که شوهرش از طرح او برای باز کردن یک فروشگاه خیاطی خود و اجرای آن با دخترانش حمایت میکند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شمار رای دهندگان زن در انتخابات پارلمانی هند افزایش یافته است. این امر سبب شده تا احزاب سیاسی هند توجه بیشتر به مسائل مربوط به زنان کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
کمیسیون انتخابات هند به خاطر تشویق زنان برای رای دادن و گرامی داشت از اشتراک زنان هندی در انتخابات پارلمانی این کشور، غرفه های رای دهی گلابی رنگ را در مراکز رای دهی گذاشته است. نصب پوکانه ها و گل های گلاب و همچنین ایجاد محل جداگانه برای کارمندان انتخاباتی زن در این غرفه ها در بسیاری مراکز رای دهی دهلی جدید فضای جشن و شادی را ایجاد کرده است. زمانی شمار رای دهندگان زن با رای دهندگان مرد در هند اصلا قابل مقایسه نبود، اما اکنون شمار رای دهندگان زن در این کشور با شمار رای دهندگان مرد در حال نزدیک شدن است. اوشا گپتی یکی از رای دهندگان به این باور است که زنان می توانند در انتخابشان تصمیم بهتر بگیرند.
زنان کارهای خانه را انجام می دهند. آنان این را نیز می دانند که چگونه امور مملکت را به پیش ببرند. پس آنان می دانند که کی برای زنان بهتر کار خواهد کرد و کی می تواند کشور ما را بهتر اداره کند.
برخی زنان در هند برای نخستین بار رای دادند. منیشا اوجاها باشنده دهلی جدید یکی از این زنان است.
من تصمیم گرفتم تا به جای دیکتاتوری دموکراسی را انتخاب کنم. پس تصمیم من سبب شد تا از خانه بیرون شده و مرکز رای دهی بروم و علیه طرز فکر که من به آن باور ندارم رای بدهم. این نخستین بار بود که رای دادم و از این کارم بسیار خوشحال هستم.
مسائل مربوط به زنان بیشتر توجه رای دهندگان جوان را جلب کرده است. سانیا ویردیا محصل دانشگاه می باشد و برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی هند رای داده است.
برابری جنسیتی، تفاوت معاش کارمندان زن و مرد، این دو موضوع بسیار برای مهم است. مسئولیت زنان و توانمند ساختن آنها نیز مسائل مهم می باشد.
زنان هند همچنین از احزاب سیاسی این کشور خواستار برنامه‌های بهتر توسعه‌ای شدند. سفیدی باشنده ایالت هریانا در این مورد گفت:
باید به نظافت و پاکی توجه کنند. این احزاب باید شفاخانه اعمار کنند. در قریه‌ای که من زندگی می‌کنم هیچ سهولتی وجود ندارد. سرک‌ها تخریب شده و فاضلاب‌ها سرریزه کرده است. در قریه ما هیچ کاری نشده است.
با افزایش شمار رای دهندگان زن در هند، احزاب سیاسی این کشور به زنان وعده ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال، مسئولیت، ایجاد کودکستان و حتی فراهم کردن دستمال‌های بهداشتی رایگان را دادند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.